أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث منتهای وقت نافله فجر، قول سوم در مسئله قول مرحوم شیخ در تهذیب استبصار و همینطور قول ابن جنید و قول صاحب حدائق بود که اینا قائل به این شده هم که منتهای وقت نافله فجر، منتهای وقت همون اذان صبح میشه، همون طلوع فجر صادق هست، در مقابل مشهور که قائل به طلوع حمره مشرقیه بودن. در قول سوم منتها طلوع فجر. دلیل بر این مدعا که در کلام مرحوم صاحب حدائق ذکر شده اینه که ما روایات معتبره ای داریم که در این روایات منتها همون طلوع فجر صادق بیان شده است، که عمده این روایات به تعبیر صاحب حدائق یکی صحیحه زراره هست، یکی حسنه زراره. مقصودشون از صحیحه زراره حدیث بله صحیحه زراره حدیث 3 باب 50 هست. مراد از حسنه زراره حدیث 7 باب 50 هست. در حدیث 3 باب 50 که بله سند مرحوم شیخ به حسین بن سعید عن النعز عن هشام بن سالم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رکعت الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر. امام علیه السلام فرمود وقت نافله فجر قبل از فجر. انهما من صلات اللیل 13 رکعه صلات اللیل اتورید ان تغایز. آیا میخوای قیاس بکنی؟ حالا اینکه میخوای قیاس بکنی یعنی حضرت در مقام منع از قیاس هست یا در مقام بیان قیاس هست، اعمال قیاس هست، به اینکه حضرت تعلیم بفرماید به زراره که مثلا با اهل قیاس که برخورد کردی اینجوری با اونها مثلا مباحثه بکنه، جدل بکنه. حالا این قسمتش خودش محل بحثه که این اتورید انتقایف به چه قرضی امام علیه السلام این را فرمود، ولی در بعد فرمودن در مقام قیاس لوکان علیک من شهر رمضان اکن تتوه اذا دخل علیک وقت الفریضه. آیا اگر روزه از ماه رمضان بر تو واجب باشد، قضا روزه بر تو واجب باشه، روزه واجب بر عهده باشه، آیا اینجا تطوع میکنی؟ نماز روزه مستحبی میگیری؟ نه، اینجا جای عمل به فریضه هست، با وجود فریضه نوبت به نافله نمیرسه. خب در نماز صبح هم قبل از فجر که وقت فریضه نیست، اونجا نافله جا داره، نافله فجر جا داره، مثل صلات اللیل که مورد داره، ولی وقتی که خود فجر اومده دیگه این زمان زمان تمام زمان فریضه میشه دیگه، نافله منتفی میشه. صاحب هدای فرموده خب دلیل، یه دلیل اینه. دلیل دیگه ای که دلالت بر این مدعا میکنه حسنه زراره هست که در حدیث هفت همین باب 50 صاحب سال اونجا ذکر کرده به نقل از کافی به خاطر اشتمال سند در ابراهیم ابن هاشم تعبیر به حسنه شده. کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل الغداء عین موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. اون دو رکعت را قبل از طلوع فجر بخون، به الا وقتی طلوع فجر شده اینجا دیگه جای فریضه است. خب صاحب هدای فرموده که این دو تا روایت دلیل بر این هست که وقت نافله صبح قبل از فجره، و همینطور فرموده بعضی از روایات دیگر هم هست که دلالت بر این دارد. اون روایاتی که در اونها اومده که نافله صبح جزء نافله شب هست، این را با نافله شب معن بخوانید، دست در نافله شب بکنید. خب از اون روایات هم معلوم میشه که وقت نافله صبح قبل از فجر، چون نافله شب قبل از وقتش قبل از فجر هست، نافله صبح هم که امر شده به ذمیمه کردن اون به نافله به اون 11 رکعت، معلوم میشه که وقتش نافله وقت این بعد طلوع بله بعد طلوع فجر نیست بلکه قبل از طلوع فجر. خب این صاحب هدای فرموده دلیل ما بر مدعا این. در مدارک برای اثبات حرف مشهور، برای اثبات حرف مشهور که منتها طلوع فجر هست، منتها طلوع فجر هست، ببخشید منتها طلوع حمره مشرقیه هست بعد طلوع بعد فجر ثانی وقت اذان صبح، بعد از اون هم فرصت نافله صبح باقی هست تا طلوع حمره مشرقیه که حرف مشهور بود. صاحب مدارک استدلال کرده به بله صاحب مدارک استدلال کرده برای این مدعا به سعیه علی ابن یختین، که در سعیه علی ابن یختین اومده که اگر طلوع حمره مشرقیه شده اینجا یؤخر این رکعتین را، رکعتین نافله را انجام نده، معلوم میشه که قبل از او جای انجام هست. بله صاحب مدارک گفته دلیل بر حرف مشهور این روایت علی ابن یختینه. خب اما مرحوم شیخ طوسی که قائل به این شد که با طلوع فجر ثانی منتهی میشه، دلیل شیخ طوسی چیه؟ صاحب مدارک گفته خب شیخ طوسی دلیلش همین سیه زلاره هست دیگه، که همونی که درش در حدیث سه بابه. شیخ صاحب مدارک بعد نقل مستند مشهور به عنوان مستند شیخ طوسی برای سیه علی ابن یختین سیه زلاره را مطرح کرده، بعد فرموده که ولو شیخ طوسی به این روایت استدلال کرده، ولی مقتضای جمع بین صحیحه زراره از یک طرف و صحیحه علی ابن یختین از طرف دیگه اینی که ما ملتزم به فتوای مشهور بشویم، ملتزم به فتوای مشهور بشیم. نقل کرده است صاحب مدارک در هدایق فرموده که صاحب مدارک نقل کرده است استدلال شیخ طوسی به صحیحه زراره را، ثم قال و یمکن توفیق بین روایات، یعنی بین این دو دسته روایات، بین همین مقدار مثلا صحیحه زراره را با صحیحه علی بن یختین بسنجیم، در ابتدا دو نحوه از جمع تصویر میشه بین این دو دست روایت. نحوه اول جمع اینی که بگیم که عنوان فجر که در عنوان فجر که در روایات اومده که بعد از فجر هم شما میتوانید بخوانید، نافله صبح رو بخوانید، یعنی بعد فجر اول، بعد فجر کاذب. این روایت زراره که فرموده قبل از فجر خونده میشود، بعد از فجر دیگه نافله نخون، این یعنی فجر ثانی. کلمه فجر ولو به نحو مطلق در هر دو طایفه ذکر شده، ولی هم میشود فجر در اون روایاتی که مجوز اتیان نافله بعد الفجر هستند، فجر در اونجا هم می شود بر فجر اول، و اون روایاتی که صحیحه زراره ای که میگوید قبل از فجر باید خونده بشه، بعد از فجر دیگه نه، این فجر در این روایات رو حمله بر فجر ثانی میکنیم، فجر صادق. این یک جمع. جمع دوم، صاحب مدارک فرموده جمع دوم اینه که بگیم که نه، این در جمع بین صحیحه زراره و اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه بعد الفجر میتوان خون، اینه که این صحیحه زراره را که امام فرموده تا قبل از فجر بخوان نافله را، بعد از فجر دیگه نخون، این رو حمله بر استحباب بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم، بگیم اون روایات دیگر دلالت میکنه بر توسعه وقت، حتی وقت نافله فجر حتی بعد فجر صادق، حتی بعد فجر صادق دلالت میکنه. این روایتی که فرموده تا فجر صادق، کلمه فجر را درش تصرف نمی کنیم، به همون ظهورش و تبادرش در فجر ثانی اخذ می کنیم. منتها از نظر حکمی میگیم که این روایتی که فرموده امر فرموده به این که تا قبل از فجر بخون، اما فجر شده دیگه نخون، این حمله بر استحباب میشه. نتیجه میشه افضلیت اتیان به نافله فجر قبل الفجر ثانی، ولی بعد از اون هم اگر خونده بشه تا طلوع فجر خونده بشه، این جا داره، اتیان به صلات فی وقتها هست. این حرف بر این استدلال صاحب مدارک. صاحب مدارک فرموده که این دوتا جمع ولو در بد و عام، این دوتا نحوه از جمع وجود داره، ولی لعل ثانی ارجح، جمع ثانی ارجح، که با جمع ثانی حرف مشهور درست میشه. وجه ارجحیت هم معلومه، به خاطر این که اینجا اون جمع اول عبارت از این بود که ما حمل بکنیم فجر در یک روایت را بر فجر اول، در روایت دوم هم بکنی بر فجر ثانی. خب این جمع شاهد نداره دیگه، جمع تبروی میشه، با اینکه عنوان فجر به نحو مطلق فی کل الموردین ذکر شده، ما بگیم مقصود از فجر در یک روایت اینه، در روایت دوم برخلاف اونه، این شاهد نداره. ولی جمع دوم مقتضای صناعت جمع دومه، به خاطر این که این مورد مثل بقیه مواردی میشه که دلال ما در منتهای وقت صلوات، حتی در صلوات فرائض، اگر در قسمت منتها دو تا دلیل داشتیم که یه دلیل مقدار اقل را دلالت کرد، دلیل دوم مقدار اکثر را دلالت کرد، مقتضای صناعت اینه که اون دلیل به اون دلیلی که دلالت بر توسعه میکنه به اون دلیل عقص بکنیم، اون دلیلی که تغییر درش اومده اون را حمله بر افضلیت بکنیم، مثل که در بحثای قبلی هم در وقت مثلا نافله، در وقت خود فریضه مغرب، مثلا در یک در بعضی از روایات تا سقوط و شفق بیان شده، ولی ادله دیگر خود آیه شریفه منتصف اللیل را منتها قرار داده. خب با توجه به اینکه در یک طایفه از ادله منتها اکثر قرار داده شده، این مخلصای صناعت اینه که به همین دلیل مطلق عکس بکنیم. چرا؟ به خاطری که اون دلیلی که بله به نحو تزییق وارد شده، اون ظهور در انتهای وقت به این وقت مقید هست، وقت خاصه ظهور در این داره، تصریح به این که نداره، ظهور در این داره. ولی اون روایتی که وقت وسیع‌تر را، اون دلیلی که وقت وسیع‌تر را دلالت کرده، او تصریح به جواز اتیان در این وقت دیگه گفته تا نصف شب میتوانی بخونی دیگه، و در مقام تهدید وقتی فرموده تا نصف شب میتوانید بخونی، این تصریح به جواز، اون ظاهر در لزوم و عدم الجواز، این صریح در جواز. مقتضای صناعت در جمع بین نص و ظاهر اینه که ظاهر را حمل بر نص بکنیم. این که صاحب مدارک فرموده در جمع بین این دو روایت جمع ثانی که حمل سیه زرار علل استحباب باشه، این ارجح است، وجهش اینه که این از باب حمل نص بر حمل ظاهر بر نصه. خب این بیان صاحب مداره که به مقتضای صناعت به این نتیجه رسیده. صاحب مداره اشکال میکنه، اشکالی که صاحب مداره میکنه در اینجا اینه که شما برای بله در مقابل این سیه زراره که دلالت میکرد بر این که مقتضای منتها خود فجر صادق هست، اون روایتی که در مقابل این هست، اون روایات را اگر در نظر بگیرید، ما یک روایت واضح و دلالهی بر این که وقت تا بعد از طلوع فجر ثانی، بعد فجر ثانی هم ادامه داره، روایت واضح و دلالهی در این قسمت نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایات مقابل صحیحه زراره و مقابل حسنه زراره، اون روایات یا صحیحه علی ابن یقطین هست یا روایاتی است که در باب 52 وارد شده، که در اون روایات اومده که رکعت الفجر بره یعطا بها قبل الفجر حین الفجر بعد الفجر، کلمه بعد الفجر در اون روایات باب 52 که صحیحه محمد ابن مسلم، دو تا صحیحه محمد ابن مسلم و یکی صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره، اون روایات مقابل صحیحه زراره و حسنه زراره، روایات مقابل یکی از این دو دسته است. هیچ کدوم از این دو دسته قابلیت مقاومت در مقابل صحیحه زراره و حسنه زراره را نداره. اما صحیحه علی ابن یقطین دلالت بر این ندارد، فرموده به خاطر اینکه دلالت صحیحه علی ابن یقطین بر امتداد نافله فجر الى طلوع حمره مشرقیه، انما هو بالمفهوم ضعیف، دلالت صریح که نداره، از باب دلالت مفهومی هست، دلالت مفهومی هم ضعیفه. در مقابل بله صراحت صحیح زراره این که قابلیت مقاومت را نداره. میمونه روایات باب 52 که درش اومده بعد الفجر، مع الفجر، قبل الفجر. این روایات هم قابلیت مقاومت با صحیح زراره و حسن زراره را نداره. قابلیت مقاومت با صحیح زراره و حسن زراره را نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این روایات خودش مجمل هست. عنوان فرج در این روایت ذکر شده، عنوان فرج قابل حمله بر فرج اول هم هست، قبل الفرج، بعد الفرج، مع الفرج. این احتمال این که مراد از فرج فجر اول باشه وجود داره. خب وقتی احتمال وجود داشت، این روایت میشه مجمل. با روایت مجمل که نمیشه، نمیتوان از صحیحه زراره و از حسنه زراره ما رفعیت میکنیم. مثل این روایت مجمل، مثل صحیحه علی ابن یخدینی که دلالتش به مفهوم ضعیف هست، اینها که لا یقاب بهی ما ذکرناه من الاخبار، این با این دوتا روایت مجمل، با این دوتا روایت ضعیف من حیث دلاله که نمیشود مقابله کرد با اخبار متعددی که دلالت داشتن بر تمام شدن وقت نماز نافله صبح تا فجر، مخصوصا این دوتا روایت، یعنی مخصوصا صحیحه زراره و حسنه زراره، که صحیحه همون حدیث 3 بود، حسنه هم حدیث بعد 7 باب 3 بود. بعد صاحب حدائق در ادامه فرموده که این روایاتی را که صاحب مدارک به عنوان مدرک آورده، روایت فقط صحیحه علی بن یخدین رو به عنوان مدرک آورده، ولی برای مشهور، برای قول مشهور که طلوع فجر، فقط صحیحه علی بن یخدین نیست که دلالت بر این میکنه. روایات متعددی وجود دارد که اون روایات با فتوای مشهور که حمره مشرقیه منتها هست، طلوع حمره مشرقیه منتها هست، با اون فتوا تناسب داره. ولی صاحب مدارک اینا رو ذکر نکرد. چرا؟ چون صاحب مدارک دیده که اینا من حیث و سند ضعیف هستن، به خاطر ضعف سند، به خاطر ضعف سند اون روایات متعدد را کنار گذاشت، اغماز کرد از اونها، اومده صحیحه علی ابن یخدین را ذکر کرده و که من حیث دلاله، من حیث دلاله ضعیفه، دیگه نگاه به ضعف دلالتش نکرد. اون روایات تام و دلاله ضعیف و سند را به خاطر ضعف سند کنار گذاشت، اومده چسبیده تمسک کرده به روایتی. اینجا مواردی است که بله داره بله اشکال میکنه، طعن میکنه به روش صاحب مدارک در استنباط احکام، با این عبارت که کما هی عادته من دورانه مدار الاسانید و این اشتملت المتون علا عدت من العلل. صاحب مدارک فقط نگاش به اینی که روایت من حیث و سند چطور باشه، همین که من حیث و سند اون قواعد بر طبق قواعد رجالی تمام باشه به اون عقل میکنه، ولو از جهت متنی هزار تا اشکال داشته باشه، چند تا بعد ضعف درش باشه، که به ضعف دلالت نگاه نمیکنه. بعد حالا در ادامه صاحب حدائق میفرماید که این روایاتی را که این توجیه برای روایات مشهور که من حیث دلاله، چون صاحب بر اساس همین عبارتی که صاحب مدارک صاحب حدائق گفته، این طعن به صاحب مدارک دیگه و الا مختار صاحب حدائق نیست. صاحب حدائق میفرماید که ما به روایات باید عکس بکنیم، این اصطلاحاتی که قوم گذاشتن برای در تقسیم روایات که صحیح و موثق و ضعیف و اینها اعتنایی به اینها نمیشه. ما به این روایاتی که از معصومین صادر شده در کتب حدیث نقل شده، به این روایات باید عمل بکنیم. خب با توجه به این که به این روایات باید عمل بکنیم، خود صاحب حدائق هم اعتراف داره به این که روایات متعددی هست که دلالت بر فتوای مشهور میکنه که منتها طلوع عمره مشرقی هست. یکی از اون روایات روایت اسحاق ابن عمار، روایات بله روایت اسحاق ابن عمار، روایت حسین ابن عبدالعلا، روایت ابوبکر حزمی، روایات متعددی را آورده که اینها حرف من حیث الدلاله با حرف مشهور با حرف مشهور سازگاری داره. خب صاب مدارک در اینکه اینا رو کنار گذاشته بر اساس مبنای خودش و دلیل داره، چون اینا رو من حیث سند ضعیف مونسه، ولی صاب حدائقی که نگاه به این اصطلاحات در تمسک به روایات، نگاهی به این خصوصیات نمیکنه، به این اصطلاحات نمیکنه، صاب حدائق چجور از این روایات جواب بده؟ فرمودن که جواب نسبت به این روایات متعددی که یدل علی فتوای مشهور، جوابش اینه که اینا حمله بر تقیه میشه، جوابش حمله بر تقیه هست. و به خاطر این بله به خاطر اینکه از عامه نقل، اونی که از عامه نقل شده همینه که بله عامه قائل به این هستن که وقت طلوع، وقت نافله فجر بعد از فجر صادق هست. چون عامه قائل به این هستن، فرمودن جماعت من مشایخنا رضوان الله علیهم نقل کردن که جمهور عامه، همونطور که مرحوم مجلسی هم نقل کرده، جمهور عامه بر این هستن که هاتین رکعتین لا تصلیان الا بعد طلوع الفجر ثانی، و از روایات عامه هم که در منتهی نقل کرده از اینا استفاده میشه. خب با توجه به این که این بله روایات متعدده به اصطلاح ضعیف السند موافق با عامه هست، در مقام جمع بین روایات مختلفه ما باید به اون میزانی که ائمه علیهم السلام برای ما بیان کرده ام از اون میزان استفاده بکنیم. اون میزان اینه که خبر موافق با عامه باید تر بشه، خبر موافق با عامه، خبر مخالف با عامه باید عکس بشه. شاهد بر حمل بر تقیه، شاهد بر حمل بر تقیه همین روایت ابی بصیر که قبلا هم خونده شده، که در روایت ابی بصیر بود که ابی بصیر میگفت که به امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم رکعت الفجر چه زمانی بخوانم، حضرت فرمود بعد طلوع فجر. بعد به امام عرض کردم که از امام باقر علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمود که قبل طلوع الفجر. با این فرمایش امام باقر با فرمایش شما با همدیگه مختلف شد. چطور میشه؟ به حسب این روایت امام صادق علیه السلام در جواب فرمود که چون اونایی که از امام باقر علیه السلام میپرسیدن اینها در مقام طلب حق بودن، مسترشدین از امام سوال کردن، استفتا کردن، امام علیه السلام به اونها حکم واقعی رو بیان کرد، ولی مردم که پیش من میان اینها بله از با شک و تردید و اینها نه در مقام راه یافتن و استرشاد سوال نمی کنن، چون اینها به ما از باب تشکیل و لغیر جهت استرشاد از من سوال کردن، فافتهم به تقیه. فرموده شاهدش اینه. بعد اینجا بله در ادامه فرموده که مرحوم شیخ بهایی، بله مرحوم شیخ بهایی در حمل المتین همین نظر ما رو داره که این روایات باید حمل بر تقیه بشه، روایات دال بر استمرار بعد طلوع فجر صادق باید حمل بله باید حمل بر تقیه بشه، ولو صاحب معالم در منتقل یمان گفته که این حمله بر تقیه وجه نداره، مجرد احتمال تقیه که موجب حمله بر تقیه نمیشه. ما باید نگاه بکنیم به مقتضای صناعت. مقتضای صناعت اینه که حمله بر تقیه رو حمله بر افضلیت بشه. این بله حاصل فرمایش مرحوم صاحب هدایه. پس به حسب اون چی که به حسب روایات معتبر من حیث و سند صاحب هدایه فرموده که نظر صاحب مدارک هم به همون بوده، به حسب روایات معتبر من حیث و سند ما مسئله را بخواییم حساب بکنیم، اینجا لازم هست که عکس بکنیم به صحیحه زراره و حسنه زراره، اون روایات مخالف قابل مقاومت در مقابل اینها را ندارم. به حسب باقت نظر از اصطلاح در اعتبار روایات، باقت نظر از سند بخواییم حساب بکنیم، مجموع روایات وارد شده در مسئله را بخواییم حساب بکنیم، راه حل اینه که اون روایات دال بر فتوای مشهور که دلالتش واضح هست قابل انکارنی، اون روایات را حمله بر تبیه بکنیم. روی حساب در نتیجه میشه همون فتوای مرحوم شیخ طوسی در کتاب دو تا کتاب تهذیب و استفسار. این فرمایش صاحب هدایه. مناقشه در این فرمایشات در هر دو قسمت بله معلوم میشه با توجه به مطالبی که قبلا عنوان شده. در مرحله اول که نگاه ما فقط به اخبار معتبر من حیث و سند باشه که صاحب مدارک هم این طور مسئله را حساب کرده، در جمع بین صحیحه علی بن یختین و روایت حسنه زراره و صحیحه زراره و روایاتی که امر به دست نافلت الفجر در صلات الليل کرده، مقتضای صناعت همونیست که صاحب مدارک فرموده، به این اشکالی که صاحب هدایت کرده که اون روایات مقابل حسنه زراره و صحیحه زراره نمیتواند مقاومت بکنه به خاطر اجمال و وصول دلالت، این اشکال صاحب هدایت تمام نیست. نسبت به اون روایت بعد الفجر، روایات باب 52 که درش بعد الفجر اومده، فرموده که این روایات مجمل هست، یحتمل که کلمه فجر به معنای فجر اول باشه. جوابش اینه که نه، این مجمل نیست. عنوان فجر حیث ما یطلق در روایات متبادر از اون همون فجریست که فجر صادق هست و مبدأ فریضه الفجر، در او اینطور نیست که اجمال وجود داشته باشه، بلکه متبادر و ظاهر اینه. بله احتمال برخلاف ظاهر احتمال وجود داره، صریح ممکن کسی بگه صریح در این جهت نیست، ولی ظاهر در این جهت هست، متبادر در این جهت هست، این دو نیست که اجمال داشته باشه. پس این اشکال صاحب هدایه که ما روایات باب 52 را نمیتوانیم در مقابل صحیح زراره بذاریم، در مقابل حسنه زراره بذاریم به خاطر اجمال، این فرمایش تمام نیست. نسبت به صحیحه علی عنوان فجر دیگه، عنوان مثل بقیه موارد که ادعای توادر میشه، عنوان فجر گفته میشه، قبل از فجر بخون، بعد از فجر بخون. خود همین که در بعضی از روایات سوال شده بود که قبل در همون حسنه زراره سوال شده بود که بله که قبل از فجر بخون، عین موضوع ما امام فرموده قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقط داخل وقت الغداء، در همه این روایات عنوان فجر به چه معناست؟ یعنی فجر صادق دیگه. فجر عنوان فجر در همه روایات فی حد نفسی عنوان فجر که موضوع قرار گرفت فجر صادقه، اون فجر کاذب موضوع حکم نیست در روایات. چون موضوع حکم نیست روی این حساب و اونی که موضوع حکم هست اثر برش مترتب هست فرج صادقه، این کلمه هر جا به کار رفته قرینه برخلاف وجود نداشته باشه هم میشود بر همون فجر صادق. پس این که کنار بذارید روایات باب 52 به خاطر اجمال این که تمام نبود، اما صحیحه علی بن یقطی خب بنابر این که اون بله این که دلالت بر این جهت بکنه که بله این که وقتش ادامه داره تا طلوع فجر اینطور نیست که قبل طلوع فجر دلالتش مشکلی نداشت، این که تعبیر فرموده صاحب حدار به مفهوم ضعیف اینطور نیست که دلالتش ضعیف و قاصر باشه، دلالتش بر این مطلب واضح بود. تازه حرف یه اشکال مرحوم های حکیم داشت که اصلا این روایت دلالت بر انتها نداره، نه اینکه بله دلالت بر انتها نداره بلکه نهایتش این که میگوید میفرماید فریضه را الاول بخون نافله را برای بعد بذار، نه این حتی دلال بر انتها ندارد فضلا از این که نسبت به اون مقداری که قبل از طلوع شمس شده قبل از طلوع حمره مشرقی شده دلالت بر بقای وقت نداشته باشه، دلالت بر بقای وقت تا طلوع حمره مشرقی دارد، منتها آیا دلال بر انتها داره یا نداره این را محل بحث بود که مرحوم حکیم فرموده بود یا آخر ما این مقدار هم دلالت نداره، ولی اون قسمت از فرمایش مرحوم حکیم مورد قبول قرار نگرفت، ولی این که تا طلوع حمره مشرقی وقت باقی هست از این روایت این مقدار استفاده میشه که در اینجا در ذهن سائل این بود که وقت هنوز باقی هست، وقت باقی است و امام علیه السلام او را در این ارتکازش رد نفرموده بلکه فرموده که از طلوع حمره مشرقی به بعد این را نخون، این را تأخیر بینداز به بعد از اون، دلالت سیه علی بن یقطی در این قسمت مشکلی نداره. حالا که دلالتش واضح شد در جمع بین سیه علی بن یقطی از یک طرف بله سیه علی بن یقطی و روایات بله بعد طلوع فجر روایت باب 52 باشه، بین اینها از یک طرف و بین سیه زراره و حسن زراره مقتضای سنار میشه همون جمعی که صاحب مدارک فرموده، بله با جمع اول وجهی نداره چون جمع اول جمع تبرعی هست شبیه اون جمعی که از مرحوم شعر در بعضی از بحثام از مرحوم شعر طوسی نقل شده در جمع بین سمن العذره که سهدون و لا بحث به بی العذره که عنوان عذره در حالی که در هر دوتا به نحو مطلقه یکی رو بگیم مقصود عذره حیوان مثلا غیر معقوله یکی بگیم عذره حیوان معقوله، این جمع تبرعی شاهد نداره، این جمع اولی که در کلام صاحب مدارک نقل شده مطرح شده به خود صاحب مدارک قبول نکردن از موارد جمع تبرعی هست، اما اون مطلبی که صاحب هدایت بله کجا ظاهره دیگه کجا کجا رو میفهمه
روایت زراری که قیاس کنی بعد از فجر ثانی مثل جایی که بخواد طرف روزه بگیره روزه جسد مشروع نیست
نه این کار انجام نده این کار انجام نده این که انجام نده ممکنه به خاطر این باشه دیگه، ولو در مقام قیاس اون قیاس زنهای صحیح که اینجا نیست که از موارد قیاس نیست از مقام در مقام تنظیر و تشبیه هستن دیگه، در مقام تنظیر و تشبیه همین مقدار که به نحو آکد با اون نحو عکیدش مال قبل طلوع فجر باشه بعد طلوع فجر اون استحباب عکید را نداشته باشه بلکه افضل این باشه که فریضه را انجام بده همین مقدار کافیه دیگه، یعنی صریح در خلاف این نیست قابل حمله بر این معنا هست دیگه، بله ظاهر همینه ظاهر از جهت ظهور که صاحب مدارک اشکال نکرده. ظهور ظاهر روایت همینه، ولی این ظاهر دیگه مثل بقیه موارد که جمع بین ظاهر و نص، ظاهر حمله بر نص میشه، نص مقدمه بر ظاهر میشه. اینجا مثلا میباره دلالتش فی حد نفسی، اگر فقط صحیحه زلاله بود، حسنه زلاله بود، طرف مقابل روایتی ما نداشتیم، بله
اصلا قابل جمع
حکمی نیست.
جمع
حکمی
تو
نه نسل در اون نیست
چون روزه در چیز اصلا باطله، وضعن
هم
باطله. اگه من روزه واجب برگردنم،
هست
روزه مستحبیم،
وضعن
هم باطله.
نه حضرت فرمود که اکنت تتوع، آگه این کار رو انجام میده یا نه. این در همین حد اینجا هم انجام نده، از این جهت نه این حکم وضعیه در مقام از جهت حکم وضعی صریحه، در حکم بیان حکم وضعی نیست. میگه این کار را جا نداره انسان انجام بده. این اکانت تتتوه آیا انجام میده؟ یعنی انجام نباید انجام بده. این نبایدش به حد ظهور صریح در این قسمت نیست، صریح در حکم وضعی نیست، بله ظاهر در ترک امر، ظاهر در این که در امر به ترک، امر به ترک هم که بله صریح در حرمت و من نیستی.
اگه من اینجا قضا برگردم دارم، روز مستحبی حرمت تکلیفی داره؟
کجا؟
اگه من روز قضا برگردنم دارم؟
نه اینجا نه
روز... سوالم نه ده. آدم من روز قضا دارم
دیگه انجام نده دیگه
روز... نه سوال میدم، اما روز مستحبی حرمت تکلیفی که نداره، باطل.
حرمت تکلیفی داره، یعنی منو کتایی؟ نه اونجا درست، ولی نه اینکه نه تمام در تمام خصوصیات که در مقام قیاد تمام خصوصیات اون نیست، در این جهت که جای این داره که آدم اقدام بکنه یا نه. تعبیر روایت اینه که اکنت تتتب و آیا مثلا جای این داره که شما به سراغ نافله بری با وقتی با فرض اینکه فریضه در عهده هست دیگه، جا نداره آدم به سراغ نافله بره، باید فریضه شد، یعنی طب مسئله اقتضا میکنه که فریضه رو انجام بده. اما از این روایت استفاده نمیشه که وقتش وقت اصلا اگر شما فریضه رو انجام نافله رو انجام دادید این باطل هست. در روزه روزه تطوعی در جایی که قضای شهر رمضان بر عهده انسان باشه باطل هست، از این روایت بطلان استفاده نمیشه. اونچه در این روایت مورد نظره اینه که وجهی نداره با وجود حکم الزامی، با تکلیف الزامی طبعا آدم به سراغ تکلیف الزامی میره دیگه، دایی نداره به این که بیا تکلیف استحبابی رو انجام بده. این به حسب اون مقداری که نصوصیت داره در این حده. بله ظاهر قبول داریم که ظاهر اینه که وقتش منتهی شده، ولی این دلالتش به ظهور که شد قابل حمله قابل حمله به خاطر نسلی که در اون بود. این ملاحظه این بعد حکم مسئله با اختصار بر روایات معتبره من حیث و سند در این باب که در دو دسته بودن، اما حکم مسئله با نگاه به همه روایاتی که در این منتها وارد شده اند، اعم از معتبره و غیر معتبره که محل فرمایش دوم صاحب حدایق بود که فرمودن در این مرحله ما باید حمله بر تقیه بکنیم. آیا حمله بر تقیه اینجا جای حمله بر تقیه هست؟ همونطور که صاحب حدایق و مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین انجام دادن، یا اینکه نه اینجا جای حمله بر تقیه نیست، جای همون جمعه سنایی هست که صاحب معالم در منتقل جمعه هستند. بسم الله علیه و آله.